Βάθεις.
Δίδουν επιλογές.
Βάθεις, δίδουν επιλογές.
علل ناکامی تیم‌های ایرانی در کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در دو دهه اخیر چیست؟ عملکرد تیم‌های ایرانی را در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به عقیده شما چه عواملی سبب اختلاف سطح تیم‌های ایرانی با دیگر تیم‌های برتر فوتبال آسیا می‌شود؟ با نام یاد پروردگار متعال، سلام و عصر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه ورزش بدون ویرایش که هر هفته اختصاص داره به یک سوژه ورزشی که به مدت حدوداً یک ساعت و 10 دقیقه در خدمتون ما هستیم. و این هفته هم خواهیم پرداخت به بررسی عملکرد تیم‌های نماینده فوتبال کشورمون در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا که خب ما 3 تا نماینده در دوره حذفی داشتیم که 2 تاشون حذف شدن و 1 نماینده ما به جمع 4 تیم برتر منطقه غرب و 8 تیم برتر آسیا راه پیدا کرده که حالا در مورد کلیت رقابت‌ها صحبت خواهیم کرد. من سوال نظرسنجی برنامه رو خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. سوال نظرسنجی برنامه ما به این شکل هستش که به نظر شما آیا تیم پرسپولیس ایران نماینده فوتبال کشورمون میتونه در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا به مقام قهرمانی برسه یا خیر؟ اگر فکر میکنید که این اتفاق خواهد افتاد، گزینه بله رو برای ما ارسال کنید به شماره پیامک در قطع شبکه رادیوی گفتگو که گزینه 1 ما هست، و اگر فکر میکنید که خیر نمیتونه این اتفاق بیفته، گزینه 2 رو برای ما ارسال کنید. راه ارتباطی برنامه رو بگم: 301035 شماره پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه ورزش بدون ویرایش هست، زمینی که شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما هم چه برای تهران و چه برای عزیزان ما در شهرستان ها شماره 162 هست که میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه ما و موضوعاتی که دوست دارید بهش پرداخته بشه مطرح بفرمایید. اما امروز مهمانان عزیزی چه در استودیو و چه به صورت تلفنی خواهیم داشت که خواهیم پرداخت به نحوه عملکرد تیم‌های ایرانی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا. خب حالا قبل از اینکه بریم به سراغ لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، امروز یک دیدار جذابی اتفاق افتاد بین ورزشکاران عزیز و افتخار آفرین کشورمون و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای که عزیزان حالا رشته‌های مختلف ورزشی حضور داشتند، چه در ورزشکاران المپیکی و چه پارالمپیکی ما. در همین ارتباط کوتاه می‌خوایم صحبت بکنیم با سرپرست کاروان پارالمپیک کشورمون در رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو و سرمربی پرافتخار تیم والیبال نشستمون در خصوص چند و چون این جلسه و راهنمودهایی که رهبر معظم انقلاب به ورزشکاران داشتن. آقای هادی رضایی عزیز، سلام و عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین کلیه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب رضایی. در خصوص جلسه بفرمایید که چه حالا نکاتی مطرح شد در جلسه و رهبر معظم انقلاب چه راهنمودهایی رو برای عزیزان داشتند و کلا چه جوری بود و چه اتفاقاتی در جلسه افتاد.
خب امروز مدال‌آوران هم المپیک و پارالمپیک خدمت ایشون رفتن. اولا من تشکر بکنم که در این موقعیت که واقعا بحث بیماری کرونا و پروتکل وجود داره، رهبر ورزشکاران فرزندان خودشون رو به حضور طلبیدن و خب شاید بهترین پیامی رو که ایشون فرمودن گفتن کارهایی که قهرمانان و ورزشکاران افتخارآفرین کشور میکنن کارهای نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است. اگر ما همین جمله رو بگیریم، خب نشاطی که ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی در طی دوران قهرمانیشون میدن و اون خاطره های خوبی رو که به ذهن مردم میارن و از اون ایستادگی در صحنه های بین المللی و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی و شاید اون قهرمانی هایی که باعث افتخار میشه، خود این شاید بالاترین صحبتی بود که ایشون فرمودن. خب مسائل زیادی رو ایشون آوردن. نامگذاری کاروان ورزشی پارالمپی رو به نام شهید سلیمانی که این خیلی تجلیل کردن از این موضوع. بله. و خب استفاده رعایت حجاب و پوشش خانم ها رو از استفاده از چادر در پرچمداری کاروان و شاید ابراز عشق و محبتی بود که به پرچم ایران ورزشکارا داشتن. مسائل خیلی خوبی رو ایشون عنوان کردن و ورزشکارا رو شاید اون مسئله معنوی که ورزشکاران پاداش میخواستن ایشون به خوبی به ورزشکاران ما داد.
بله بسیار عالی. همین که ایشون به هر حال نظر لطفی داشتن به ورزشکاران ما بلافاصله بعد از اتمام المپیک و پارالمپیک، فکر کنم نشان از توجه ویژه ایشون به ورزش هست و بارها هم حالا در نکاتی که در مورد گام دوم انقلاب اسلامی مون فرمودن به بحث جوانان، ورزش و نشاط جامعه اشاره داشتن که جادره که واقعا به هر حال این راهنمودها به کار گرفته بشه که انشالله شاهد شکوفایی بیشتر ورزش در دهه دقیقا در گام دوم انقلاب اسلامیمون و در انشالله سنوات آتی باشیم.
بله
خیلی ممنونم جناب رضایی از اینکه وقتتون رو جانم.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. تشکر از شما و روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خب اما در خصوص موضوع اصلی برنامه‌مون صحبت بکنیم، لیگ قهرمانان آسیا و به هر حال نتایجی که به دست اومد. خب ما تیم استقلال داشتیم که در مقابل تیم الهلال در کشور امارات 2-0 باخت و حذف شد. حالا در مورد شرایط استقلال حتما صحبت میکنیم که داستان عجیب غریبی داره. امروز هم یه مداری به هر حال طرفداران این تیم در مقابل وزارت ورزش در مورد تصمیمات عجیب مدیریت این باشگاه هم تحسن کرده بودن و داشتن به هر حال مطالبه گری رو انجام میدادن. پرسپولیس خب خدا رو شکر تونست که ببره حریف خودش رو. تیم سخت کوش استقلال تاجیکستان رو ما بردیم، رسیدیم دور بعدی رقابت ها و البته تراکتوری که خب انتظارم نمی رفت با تیم نصف و نیمه و با 16 بازیکن بره با تیم قدرتمند تا دندان مسلح النصر به جنگه. خوبم بازی کرد انصافاً، ولی خب 1-0 بازی رو باخت با گلی که به هر حال مهاجم گران قیمت وینسنت ابوبکر به ثمر رسوند و تیم ما رو حذف کرد. خب یه نماینده دیگه ما فولادم که دور قبلی حذف شده بود، ما مثل سنوات قبلی یه نماینده خواهیم داشت در دور بعدی رقابت‌ها که خب در این مورد صحبت می‌کنیم. کارشناس عزیزی که امروز در استودیو در خدمتشون هستیم جناب امیرحسین پور محمدی هستن از کارشناسان مربیان فوتبال کشورمون. جناب پور محمدی خیلی خوش آمدید.
منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی از پیشکسوتان عزیز باشگاه استقلال، باشگاه تراکتور، از مربیان سازنده فوتبال کشورمون جناب کاظم محمودی عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب محمودی سلام و عصر شما هم بخیر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب پور محمدی اگه اجازه بدید به رسم کسبت بریم به سراغ جناب محمودی و به هر حال باشون هم صحبت بشیم. آقای محمودی، خب شما هم در پیراهن تیم استقلال هم در پیراهن تراکتور به هر حال به عنوان چه مربی چه بازیکن سابقه حضور در رقابت ها رو دارید. حالا سوال اولی که مطرح میشه اینه که چرا تیم های ما آقای محمودی نزدیک به 3 دهه است که قهرمان دیگه قهرمانان نمیشن؟ آخرین قهرمانی ما خب به قهرمانی پاس برمیگرده با فیروزخان کریمی، حالا یه دوره قبل‌ترش باز استقلال رو داشتیم تو همون اوایل دهه 90 با مرحوم پور حیدری، ولی دیگه بعد از اون ما فینالیست داشتیم، استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ذوب‌آهن، ولی هیچ وقت قهرمان نشدیم. علت این مسئله چیه؟
عرض کنم خدمت شما، مهمترین دلیلی که من فکر میکنم برای این موضوع میشه مطرح کرد نبود زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای تیم‌های پایه و آکادمی‌ها. من به نظرم این مهمترین دلیل میتونه باشه و همچنین مدیریتی که اینا رو بتونه مدیریت صحیح بکنه و ریل فوتبالمون رو به درستی حرکت بده و به مقصد برسونه. متاسفانه ما اکثرا برنامه‌ریزی‌هایی که داریم برای کوتاه مدت و این برنامه‌ریزی کوتاه مدت، هر مدیری که ما می‌بینیم تو فوتبال ایران میاد و یه برنامه‌ای رو ارائه میده اکثرا کوتاه مدت است و استراتژی‌های بلند مدتی ما متاسفانه شاهد نیستیم که بتونن حداقل این استعدادهای بلفطره‌ای که ما داریم، یعنی تو فوتبال ایران شما مطمئناً هر جایی که هر شهری که بری استعدادهای بلفطره رو مشاهده می‌کنی که باید اینا تبدیل به قوه بشن و پرورش پیدا کنن و تحویل جامعه ورزشی و فوتبال کشور بشن. متاسفانه ما این استعدادیابی ها و چرخه معیوبی که داریم متاسفانه باعث شده که این استعدادها هدر بره و تو ریل درستش نیفته. بله. و همچنین من عرض کردم متاسفانه ما زیرساخت های خیلی خوبی رو ایجاد نکردیم برای باشگاهداری و باشگاه هامون. بله. ما الان دقت کنید ما اکثر باشگاه های خصوصی که داریم متاسفانه یا ورشکسته میشن، سریع فوتبال رو رها میکنن.
اسمانم خصوصی هستن های محمودی. بله. واقعا خصوصی که حالا خیلی واژه درستی در فوتبال ما نیست فکر میکنم.
دقیقا اصلا خصوصی سازی تو فوتبال ما به اون شکلی که باید اصولی رعایت بشه نشده و اون تیمایی هم که دارن خصوصی اداره میشن واقعا مشکلات بسیار فراوانی دامنگیرشون شده. بله. اکثرا اومدن وسط راه و ول کردن. حالا شما دقت کنید همین چرخه رو تو کشورهای همسایه خودمون ما میبینیم که تیم‌های با اینکه اصلا استعدادهای خوبی ندارن ولی میبینیم که خب زیرساخت‌های خوبی رو فراهم کردن برای باشگاه‌هاشون، سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام گرفته و با آوردن مربی‌های خوب و بازیکن‌های خوب میخوان اون استعدادهایی که خیلی خوب نیستن رو میخوان تبدیل به ستاره‌های خوبی بکنن و به خاطر همین هم میبینیم که یواشیاش داریم و مشکل میکنیم جلوی تیمای حتی غرب آسیا.
بله. جناب پور محمدی عزیز در همین مورد با شما هم صحبت کنیم، حالا در مورد نکاتی که آقای محمودی فرمودن و اینی که خب ما سالهاست فقط عکس تیمامون رو به عنوان قهرمانان سابق میبینیم، حالا مرحوم پاس که به حال دیگه الان وجود خارجی نداره متاسفانه. هر وقت من تصویر لوگوی این تیمو میبینم واقعا حسرت میخورم که چرا تیمی با اون امکانات و با اون شرایط الان دیگه وجودی نداره. بله. و استقلال هم که خب به هر حال تیمی بوده که قهرمان شده و دوبار خب هست لوگوش در اون تیتر قهرمانان، ولی عملا ما دیگه هیچ وقت قهرمان نشدیم. دقیقا. چه مشکلی هست؟
خدمت من عرض کنم که اگه همطور که آقای محمودی فرمودن، ما بحث زیرساخت که خیلی جدی هست، اصلا کلن میشه گفتش که فوتبال ما درگیر این مشکل هست، مشکلی که ظاهرن هیچ برنامه‌ای برای رفعش وجود نداره. شما همین فصل جاری شما نگاه کنید، تیم فولاد، تیم استقلال، پرسپولیس و تیم تراکتور حضور پیدا کردن در آسیا. سه تا تیم ما از محله گروهی صعود کردن، شما نگاه بکنید به برنامه و عملکرد حریفان سه تا تیم ایرانی که صعود کردن و تیم‌های خودمون. شما استقلال رو نگاه کنید، سیاهه بازیکنانی که از استقلال جدا شدن، یه مهدی قائدی فکر می‌کنم کفایت بکنه برای کل تیم استقلال.
من نگاه که می‌کردم دیشب آقای پور محمدی فکر کنم 8 تا بازیکن از مرحله گروهی الان در ترکیب استقلال نیست.
بله، مهدی قائدی، مسعود ریگی، شهدیاباتر، داریوش شجاعیان، محمد مظاهری، رشید مظاهری، فرشید اسماعیلی و هروی میلیچ.
بله.
شما یعنی خودتون تو هر تیمی، حتی الهلال که یکی از بهترین
تیم‌های
منچستر یونایتد، هر تیمی 8 بازیکنش جدا بشن، یه بازیکن شاخصی مثل مهدی قائدی که حالا شاید بشه گفتش که بهترین بازیکن استقلال باره بوده در یکی دو سال گذشته، این بازیکن جدا شده و استقلال ناچار شده در غیاب یه تعداد از این بازیکنان که بازیکنان اصلی هم بودن اتفاقا بره و با یه تیمی مثل الهلال بازی کنه که ماها برنامه‌ریزی می‌کرد برای تقابل با استقلال
و ستاره‌هایی هم که خرید آورده.
بله،
شما نگاه کنید قابل قیاس
دقیقاً نیستن. شما مثلا نگاه کنید یه بازیکنی مثل مارگا اصلی پورتو بله. میاد و در کنار گومز قرار میگیره که شاید اگه گومز در کشور ما بود در بهترین تیم ها میتونست بازی کنه،
یا حتی ماتیوس پریرا که جزو بهترینه بله، فصل قبل لیگ برتر
بله، لیگ برتر بازی کرده، بسپور میش بازی کرده، این بازیکن میاد و در ترکیب تیم الهلال قرار میگیره مقابل استقلال، استقلالی که دیگه همه میدونن در 3-4 ماه گذشته اوج مشکلات مدیریتی، اختلاف بین مدیر عامل و سرمربی، اختلاف بین بازیکنها و مدیریت باشگاه، مشکلات مالی و اینکه حالا استقلال یه سری بازیکن هم گرفت در این پنجره نقل و انتقالات که متاسفانه نتونست این بازیکن‌ها هماهنگ بشن.
دو سه جلسه به تمرین تیم نرسیدن.
بله، اومدن تمرین کردن، یک بازی دوستانه در امارات، یک بازی با تیم امیدشون در ایران. در مقابل شما حریفان رو میبینید، تمام تیم‌هایی که کشورهایی که اطراف ما هستن، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، قطر، اینها همه لیگاشون شروع شده، 3-4 هفته هم دارن بازی میکنن و
من یادم یه اردو زد در آلمان فکر میکنم با هرتا برلین و هوفنهایم بازی کرد.
آماده سازی در اروپا داشتن، اومدن و جدی گرفتن این مرحله رو، ولی ما انگار که استقلال حتی اگه میخواست در لیگ برتر ما حضور پیدا کنن با این آمادگی نمیرفت به مسافت تیم‌های آسیایی. یه تیمی مثل الهلال، اون طرف ما تراکتور رو میبینیم، تراکتوری که میشد بشه نماد خصوصی سازی در باشگاه های ایران، اما متاسفانه این باشگاه هم با مدیریت آقای زنوزی نتونست به اون هدفی که مد نظرش هست برسه. تراکتوری که میشه گفتش که در بدترین حالتش تا یه 6-7 سال گذشته با 16 بازیکن، 14 تا بازیکن، 2 تا دروازه‌بان رفتش به مسافه النصری که یکی از بهترین تیم‌های آسیا هست.
بله،
سال گذشته در مرحله نیمه نهایی حضور داشته، امسال هم مدعی قهرمانی هست. بازیکن خارجی همونطوری که حالا شما فهمودین
اندرسون تالیسکا
رو گرفتن، تالیسکای برزیلی که با الهلال خیلی رقابت داشتن تا این بازیکن رو جذب بکنن، یا همون ابوبکر که اومد و گل زد تو بازی با
تیم رضاخ حمدالله.
بله، رضاخ حمدالله حتی می‌خواستن تو این ترکیب آسیایی‌شون نذارن به خاطر اینکه دو اختاره بود، تیم کامل. و از طرف دیگه ما تراکتور رو می‌بینیم که میلاد فخرالدینی، خانزاده، تیکتری، میثم تیموری، حبیب فرعباسی که دروازه‌بانشون بود، حمید بوهمدان، اینا جدا شدن، مسعود شجاعی و اشکان دژاگام که چند ماه
پیش که خودشون که نبودن، پیمان بابایی و عباس ساده.
بله، با این حساب اومدن رفتن با تیم النصر بازی کردن. گزاف نیست اگه بگیم مثلا تیم الهلال الان مقابل تیم ملی ما هم اگه بخواد بازی کنه کار سختی داره تیم ملی.
بله،
چون یه تیم کاملی هست و یه تیم قدرتمندی هست.
80% ترکیب تیم ملی عربستانو داره.
ما این تیم تراکتور، تیمی که متاسفانه ضربات زیادی خورده و تیمی که تحلیل رفتن فرستادی مقابل النصر، و جالب این که راضی هستیم که تراکتور 1-0 باخته.
بله. جناب پور محمدی، حالا تا بحث بعدی رو مطرح کنیم، یکی دیگر از مربیان خوب کشورمون هم اضافه شدن روی خط به ما، پیشکسوت خوب باشگاه استقلال از مربیان عزیز آقای علی لطیفی که ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای لطیفی سلام و عصر شما بخیر بشه.
درود بر شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم جناب
آقای لطیفی. حالا نکاتی آقای پور محمدی عزیز.
بله، خدمت آقای پور محمدی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علی.
جناب لطیفی، الله شما خودتون که دیگه به هر حال استخون خورد کرده این کار، این بارها در لیگ قهرمانان با پیروان استقلال و پاس بازی کردید، خب همون نکاتی که آقای پورمحمدیان فرمودن، اون شرایطی که هست، این تحقیقات عجیب غریب و بله. اینی که ما حالا میگیم چقدر مثلا ما رفتیم خوب، حالا واقعا بد بازی نکردیم استقلال در مقابل الهلال با این شرایطی که آقای پورمحمدی از گفتن واقعا بد نبود، ولی بله. چرا ما همیشه سطح آرزوامون اینجا میمونه و چه مشکلاتی داریم که نمیتونیم قهرمان بشیم؟
بله ببینید، من در وهله اول به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی اشاره بکنم. کشورهای بسیاری در سطح قاره آسیا و حتی دنیا آرزوشون این هست که پتانسیلی که در کشور ما وجود داره، حداقل در زمین فوتبال، اون استعدادهایی که ما داریم رو داشته باشن. بله. هم در این زمینه، همون علاقمندی که در کشور ما وجود داره، خیلی از کشورها آرزوشونه که انقدر هوادار داشته باشن
بله.
که بتونن از این دو مقوله به بهترین شکل ممکن در جهت اون اهداف و آرزوها و آمالی که دارن استفاده کنن. متاسفانه در کشورمون این دوتا مقوله بسیار مهم رو به لطف خداوند داریم، ولی هرگز نمیتونیم ازش استفاده کنیم. دلیلش هم کاملا مشخصه، مدیریت بسیار غلط، ضعیف، که بعد از هر شکست ما در واقع یه جوری میتونم بگم شعاری شده قصه ما. هر موقع ما در هر تورنمنتی چه در سطح باشگاهی و چه در سطح ملی شکست میخوریم، بلا فاصله به جهت اون هیجاناتی که وجود داره میایم هی میگیم بهتر کار کارشناسی صورت بگیره و و و و و خیلی هم شلوغ میکنیم.
مادم حرفشو میزنیم آقای لطیفی، عمل که واقعا وجود نداره. خیلی
کاملا درسته. بعد از یک هفته، یک ماه تموم میشه و مجدد این معضل و این مشکل در مرحله بعدی پیش روی ما قرار میگیره. ما متاسفانه همونطور که به درستی هم اشاره کردید، فقط و فقط حرفش رو میزنیم بدون اینکه کار کارشناسی صورت بگیره. علی حال ما حالا به این موضوع که موضوع بسیار گسترده ای هم هست کاری نداریم. چرا در واقع ما تیم هامون شکست میخورند؟ حداقل در همین مرحله که حضور داشتیم بخوایم خیلی کوتاه و مختصر صحبت کنیم راجبش. ببینید، بخش عمده صحبتشون رو داشتم من میشنیدم که کاملا هم درست بود. تیم مثل تراکتور با این همه هوادار میاد به دلیل اتفاقات عجیب و غریب توی چند سال گذشته که به آقای پورمحمدی بسیار مورد مهمی رو بهش اشاره داشتن، حتی تراکتور میتونست یک الگو و یک نماد باشه برای فوتبال در واقع باشگاه خصوصی در کشور ما، که دیگر تیم ها هم بیان در این شرایط قرار بگیرن. متاسفانه آقای زنوزی مثل همه افراد دارای معایب و محاسن بسیاری هستند و بودند، ولی اتفاقی که افتاد جناب خداپرست عزیز در تراکتور، من نمیخوام بهش ورود پیدا بکنم، اما میخوام این رو بگم، آقای زنوزی هر سال مبالغ بسیار هنگفتی رو سرمایه گذاری کرد، درست و غلطش هم کاری نداریم، بحثم اینه. متاسفانه الان اومدن کاری دارن میکنن که زنوزی و زنوزی ها دیگه اصلا جرأت نکنن سمت فوتبال بیان.
بله، نمونهش در تیم پدیده دیگه آقای لطیفی، الان میاد تیم شهر خود رو فرار کرد آقای حمیدوی فکر کنم،
زنده باد. حالا تو یه بخش بسیار کلانتر ما آقای زنوزی رو دیدیم، به قول شما آقای حمیدوی هم بسیار زحمت کشیدن و حمیدوی ها با این وضعیت نمیان. حالا من اون مسئولینو کاری ندارم، هواداران عزیز، هواداران خوب تراکتور، هواداران فهیم تراکتور یا هم متاسفانه قدردان آقای زنوزی نبودم. من تا به حال آقای زنوزی رو والله ندیدم.
بله بله.
هیچ ارتباطی هم ندارم، نمیدونم مثلا چه صدایی داره، چه جوریه، یعنی میخوام بگم دوستی بین ما برقرار نیست. بله. همکاری هم نکردیم، خدا رو شکرم که داره میره، یعنی رفته هستن. یه هم نیست که ما بیان بگیم که آقایون، حالا یه عده بگن که حتما ارتباطی وجود داره. میخوام بگم که من فقط بحث فوتبال رو میبینم.
بله.
این از بحث تراکتور که شما کامل صحبت کردید، بازیکنای بسیار زیادی جدا شدن ازش و به قول معروف حرف خیلی جالبی زدید شما. ما تیم تراکتور با این همه پتانسیل، با این همه عقبه، با این همه هوادار رفتیم باختیم، خوشحالیم. من دیدم تو رسانه ها با خوشحالی ازش یاد میشد که آبرومندانه باختیم.
من از قبل بازنده بودیم دیگه آقای لطیفی میشه.
بله 100%. ولی در مورد استقلال، ببینید استقلال فقط ما یک نفر رو نمیتونیم مقصر بدونیم. متاسفانه تو هر دوره‌ای استقلال تو این 4-5 ساله وقتی نتیجه نگرفته، یک یا دو نفر به اصطلاح زیر تیغ حالا اون فشارها بودن و بسیار هم بهشون حمله شده، در صورتی که اصلا ما نباید یک یا دو نفر رو مقصر بدونیم.
مثلا الان که داره اتفاق میفته علی آقا دیگه، فکر کنم حالا من اصلا کاری به بحث کسی ندارم، ولی حجمه‌ای که گویی فرهاد مجیدی میارن از همه طرف، مدیر نمیدونم سرپرست این بله. اون واقعا یک شخص چجوری میتونه این همه حجمه رو تحمل کنه؟ مدیر به جای اینکه بخواد بیاد به بازیکن اون آرامش رو بده، به سرمربی میاد اسی صحبتای عجیب میکنه.
بله،
تلویزیونشون
بله.
میرن صحبت میکنن و میگن من فقط باید متکلم وحده باشم، هیچ کسی رو خط حق نده به بیاد. حتی بله. اگه شما تمام مسائلم درست بگید، باز این خود در حقیقت یه سری شبهاتی رو ایجاد میکنه.
زنده باشید. من میخوام این رو بگم که فارغ از بحث مدیرانی که تو این سالها اومدن و هر کدومشون به اندازه خودشون در ناکامی استقلال دخیل بودن، در این فصل همونطور که شما هم الان اشاره داشتید به این که فشارها روی فرهاد مجیدی هست، ولی چرایی این فشارها رو هم باید لحاظ بکنیم. جناب خداپرست عزیز، من اعتقاد دارم دوست عزیزم فرهاد مجیدی خودش هم این فشارهایی که بهش میاد درش تقصیرکار هست، مقصره. ببینید فرهاد مجیدی یکی از بزرگترین معضلاتش در طول فصل که ما حالا به طرق مختلف هم گفتیم، چون وقتی میای شما راجع به ضعف های استقلال میگید، متاسفانه من دیدم از سوی حالا چه بخش سلف فنی چه هوادارا تحت فشار قرار میگیری، اتهامات آنچنانی به شما میزنم. من روز اول که کار رو فرهاد شروع کرد، یکی از صحبتهایی که داشتم این بود که آقای مجیدی باید روی نیمکت استقلال افراد متبحر رو، افراد کار کرده رو، افرادی که تجربه بالا دارن در این زمینه بیاره. متاسفانه فرهاد به جهت عدم اطمینان و اعتماد، حالا به لحاظ اخلاقی و کاری، هیچ کسی رو روی نیمکت نیمکت استقلال به شدت فقیر بود.
فقط آقای مسی بودن فکر کنم که به حال آقای عبداللهی بودن که به عنوان پیشکسوت حضور داشتن.
بعد شما نگاه کنید نیمکت استقلال رو در طول فصل مقایسه بکنید با نیمکت پرسپولیس.
بله.
شما نگاه بکنید نیمکت پرسپولیس، کریم باقری بر خودش، شاید کریم باقری به لحاظ فنی آنچنان روش تبلیغ نشده، اینکه حالا داره نداره مثلا وارد اون بحث نمیشه، ولی کریم به شدت تاثیرگذار بوده در پرسپولیس، در اون
بله.
اتحادی که وجود داشته، اون وفاقی که در تیم بوده. حمید مطهری به عنوان کمک یحیی گل محمدی تلاش کرده، زحمت کشیده، خود یحیی افشین پیروانی. اون وقت شما استقلال رو ببینید،
فرهاد
مجیدی
بله.
یکی از ضعف‌های فرهاد مجیدی که عامل این اتفاقات هم شد این بود جناب خداپرست عزیز، چون تجربه کار در سطح بالا رو نداشت، چون اصولا تجربه کار رو در عرصه مربیگری نداشت، خیلی در واقع درک نمیکرد که نبود افراد متخصص روی نیمکت به عنوان همکار چقدر میتونه کمک حالش باشه. شما نگاه بکنید، من خودم بارها تو سطح پایین تر در لیگ یک، حالا لیگ برتر، خیلی هم فشارها کمتر از نیمکت استقلال بوده، فراموش کردم تحت فشار بودم. موقع که سه تا تعویض میشد داشتم چهارمین تعویض رو میکردم، من خودم هم زیر سوال میبرم که خدا نکرده به چیزی بر نخوره. خب اینجا حالا دارم من بدیهی ترین ها رو میگم، حالا بحث بازی خونی هست، بحث جمع کردن تیم هست. خب فرهاد با یه دست میخواست تحت هندونه برداره، بیان خدا پرستاتی، خب خودش مقصر فرهاد اینجا. اما این رو هم باید عرض بکنم، فرهاد شجاعتی رو به خرج داد، در سخت در این شرایط اومد تیم رو گرفت و اینجا باید ما فرهاد رو ازش تمجید بکنیم. میخوام بگم که سیاه و سفید نباید ببینیم کار فرهاد رو. این که من بیام شمشیر از رو بکشم کلا نقد کنم فرهاد رو یا کلا به به و چهچه کنم، این درست نیست. در کل من میخوام این رو عرض بکنم که شما نگاه بکنید بازی مرحله گروهی استقلال دو ماه و نیم قبل بوده، با شایستگی هم صعود کرده، با یه فوتبال بسیار جذاب و زیبا و فوتبال مالکانه. دو ماه و نیم گذشته جناب خداپرست تو این بازی اساس که الهلالیا تدارک دیدن، بازیکنان آنچه سرمایه‌گذاری آنچنانی استقلالیا چه کردن، 9 تا تغییر ما داشتیم نسبت این بازی نسبت به بازی‌های دور گروهی. یعنی شما وقتی که اینو به یه کارشناسی که اصلا فوتبالی هم نباشه، اصلا در خارج از ایران باشه، بیاید بگی که یک تیمی با این مشخصات در مهمترین بازی که قطعی می